الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در ادامه تفسیر آیه 191 از تفسیر از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در آیه. گفتیم که در آیه کریمه 6 نکته تفسیری وجود دارد که از این نکات تا به حال 3 مورد را بیان کردیم. بله 4 مورد را بیان کردیم. 4 مورد را بیان کردیم. خب این یه نکته‌ای در همین ذیل نکته چهارم بود. ربنا ما خلقت هذا باطلا، گفتیم که در اینجا خودش 2 نکته هست. یک نکته اصل ارتباط با پروردگار و دعا بود که روز گذشته عرض کردیم. نکته دوم این که این جمله ربنا ما خلقت هذا باطلا جهت تفکر را نشان می‌دهد. توضیح و زاله تفکر در آفرینش از جهتهای مختلفی میتواند باشد. ما به آسمان و زمین نگاه میکنیم و تفکر میکنیم، جهتهای مختلفی میتونه داشته باشه. یه جهتش از این که قدرت خدا را بفهمیم، یک جهتش علم خدا را بفهمیم، یک جهتش مشیت و اراده و نظم را متوجه بشیم. جهات مختلفی دارد. یه جهت دیگه که حالا این جمله ربنا ما خلقت این روش دلالت میکند، این جهتی که آیه میدهد عبارت است از تفکر در هدفمندی عالم. عالم را که خدا آفریده هدفی دارد، هدف از خلقت. یه تفکر اینه. شما وقتی به آسمان و زمین نگاه میکنی تفکر میکنی که این آسمان و زمین با یک هدفی، باطل و عبس نیست، با یک هدفی آفریده شده است. هدفش چیه؟ انسان در این عالم به وجود بیاید و به کمال خودش برسد. همه عالم را خدا برای انسان خلق کرده، انسان را هم برای کمال خداوند متعال آفریده. پس ما هر وقت به آسمان و زمین نگاه میکنیم یه جهتش اینه، فکر کنیم روی این که این عالم بی هدف خلق نشده، عبث و بیهوده آفریده نشده. ربنا ما خلقت هذا باطلا اون جهت تفکر را نشون میده که اولوالالباب یکی از جهات تفکریشون در آفرینش اینه که آفرینش هدفمنده، برای رسیدن به یه غایتی خدا این را آفریده. بعد با خودش فکر میکنه من در راستای این غایت کجا قرار دارم، کجای این غایت قرار دارم، به سمت هدف دارم حرکت میکنم یا در جهت عکس هدف دارم حرکت میکنم یا دارم در جا میزنم، نه جلو میرم نه عقب میرم. 3 حالت دیگه. ما وقتی خودمونو با هدف از آفرینش میسنجیم یا در راستای این هدف هستیم، یعنی روز به روز به کمال داریم نزدیکتر میشیم، یا پشت به هدف داریم حرکت میکنیم، روز به روز عقبگرد داریم میکنیم، یا اینکه نه مساوی وایسادیم، نه جلو میریم نه عقب میریم، در جا داریم میزنیم. هر 3 هست. خب وقتی که یه تفکرون اولوالالباب اینه، تفکر میکنن از این جهت هدف عالم چیه، و ما در راستای با این هدف عالم کجای این هدف قرار داریم؟ به سمتش هستیم، برعکسش هستیم، یا اینکه چی هستیم؟ متوقف هستیم. همون فرهنگ پیشرفت روزانه مؤمن روز به روز باید پیشرفت داشته باشه تا با هدف عالم هماهنگ بشه. حدیث معروف رسول اکرم که سه حالت فرمود، فرمود من ساوا یا ماهو، کسی که در جا میزنه مساویه فهو مقبون، و من کان یومه انقص من امسه، امروزش از دیروز بدتر باشه فهو ملعون، این ملعونه که داره عقبگرد داره میگه از هدف داره فاصله میگیره، و من کان یومه افضل من امسه، امروز میبینه نه نسبت به روز قبل پیشرفت کرده فهو مقبوط، اینو باید به حالش قبطه بخوری، اون کسی که داره پیشرفت میکنه. این همون بحث هدفمندی میشه. پس بنابراین این جمله دلالت میکنه بر جهت تفکر. یکی از چیزهایی که فکر ما رو باید مشغول کنه، دوستان بیروز میپرسیدن که خب این تفکر محورهاش چی باید باشه؟ یکی از محورهای تفکر همینه، تفکر در هدفمندی عالم و این که من نسبت به اون هدف در چه نقطه ای قرار دارم، نقطه پیشرفتم، نقطه پسرفتم، یا نقطه در جایی هستم که هیچ جلو و عقبی در اون وجود نداره. خب اینم شد نکته چندم، چهارم که گفتیم. نکته پنجم جمله سبحانک. این جمله هم دلالت میکنن بر یکی از حالات اولی الالباب. یکی از حالات اولی الالباب حالت تقدیس، تسبیح و تنزیه هست. توضیح و زاله، توضیح این مطلب این است که انسان مؤمن در رابطه با خدای متعال دو حالت دارد، یکی تحمید و یکی تسبیح، دوتا با هم باید باشد، تسبیح در کنارش تحمید، تحمید در کنارش تسبیح. یعنی چه؟ تحمید یعنی ستایش خداوند به اوصاف کمالی، حمد می کنیم خدا را، یعنی خدا را می ستاییم به اوصاف کمالی. اما از اون طرف حتما باید کنارش تسبیح هم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون ستایشی که ما می کنیم به قدر فهم ما هست، نه به قدر جایگاه پروردگار متعال. لذا مؤمن همیشه میگه خدایا اگرچه من تو را ستایش می کنم، اما تو منزهی از این ستایش من، یعنی بالاتری، من به قدر فهم خودم دارم این کار انجام میدم. شما اگر ببینید هم در آیات قرآن، هم در روایات، دعاها، حتی از کار نماز، همیشه این دوتا کنار هم دیگه هستن. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم، حمد علی الاطلاق نداریم، تسبیح علی الاطلاق هم نداریم. بعضی ها در فرق اسلامی، حالا این بحث مفصلش در دانش کلام هست، بعضی ها تحمیدی مطلقا میگن آقا ما میتوانیم خدا را آنچنان که هست حمد کنیم. غلطه، خدا بی نهایته، ما محدود و متناهی هستیم، چطوری میتونه متناهی توصیف کند نامتناهی را؟ بعضی ها به همین استدلال میگن آقا ما اصلا نسبت به خدا نباید حرف بزنیم، اصلا در رابطه با خدا ما هیچ حرفی نباید بزنیم، چون ما محدودیم و نامحدوده. خب اینم غلطه، بالاخره ما با همین محدودیت مکلف هستیم که خدا رو بشناسیم یا مکلف نیستیم؟ اگه امکان نداره پس چرا میگن شما برید خداشناسی بخونید، برید خداشناسی یاد بگیرید؟ مگر هیچی نمیفهمم؟ پس من به اندازه خودم میفهمم. نکته اینه که ما نباید بگیم یا صد یا صفر. بعضیا میگن یا باید همه‌شو بفهمی یا هیچی نمیفهمی. میگیم نه، غالب تفصیل باید بشیم. ما متناهی و محدودیم، به اندازه خودمون میتوانیم خدا را بشناسیم، میشه حمد. اما همون موقع باید کنارش تنزیه بدیم، بگیم خدایا این معرفت من به اندازه منه ها، نه به اندازه تو. بله، این حمد من به اندازه من، خدا همین از ما میخواد. نباید بگیم ما نمیتوانیم، این میشه تنزیه مطلق. نباید بگیم کامل میتوانیم، اینم بشه تحمید مطلق. نه تحمید در کنار تنزیه. شما آیات قرآن رو میبینید و سبح بحمد ربک، یا در آیه دیگر و ام من شیء الا یسبح بحمده، یسبح بحمده. اینو روش دقت بفرمایید، در قرآن در روایات هم اینطور هست. بنابراین یک عرضم به حضور شما که مقام مهمی که اولوالالباب دارن این که در کنار ستایش پروردگار چیکار میکنن؟ تسبیح. آیات قبلی یعنی قبل جمله های قبلی تو همین آیه یذکرون الله قیاما و قعودا یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلق، اینا همه چیه؟ بگین اینا زیر مجموعه تسبیح یا تحمیده؟ تحمیده. سبحانک میاد تسبیح را ضمیمه میکند به این. من وقتی خدا را ذکر میکنم، یاد میکنم خدا را، در آفرینش او تفکر میکنم، این در واقع نوعی بله معرفت و ستایش نسبت به پروردگاره، میشه تحمید. بلا فاصله دنبالش میگه چی؟ سبحانک بار الله، تو پاک و منزه هستی، تو پاک و منزه. پس بنابراین این رو بدانیم که در ادبیات الهیات دینی ما، خداشناسی دینی ما، ما باید قائل به چی بشیم؟ بله قائل به هم تسبیح و هم تحمید، نه تحمید مطلق نه بله تسبیح مطلق. اینو میگن منزلتون بین المنزلتی، در علم کلام یه اصطلاح منزلتون بین المنزلتی، نه تحمیدی میشیم مطلق نه تسبیحی مطلق میشویم، مثل همون که ما نه جبری هستیم نه تفویضی هستیم، لا جبر ولا تفویض الامرون، دقیقا تو هم دو تسبیح هم همینه، امرون بین الامرینه، نه تحمید مطلق نه تسبیح مطلق، امرون بین الامرین، که هر دو را با هم ضمیمه کنیم. آیات قرآن، روایات، ادعیه اهل بیت علیهم السلام وقتی که نگاه میکنید توجه فرمودید، اینها را کنار هم قرار میدهند. خب پس این هم عرضم بود. مثلا شما ببینید دعای جوشن کبیر تو فقرات چی میخونیم؟ اسمای خدا را میخوانیم. وقتی تمام میشه دوباره چی میگیم؟ سبحانک یا لا اله الا انت، سبحانک، یعنی من این اسمای تو رو دارم میگم، توصیفم دارم میکنم، تحمیدم دارم میکنم، اما سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. این از همین بابه، اسما رو که گفتی، 10 تا اسم خدا رو گفتی، اینا توصیف دیگه، تحمیده، نوعی ستایشه. اما میگم بلا فاصله تو فقرش بگو چی؟ بله سبحانک، یعنی خدایا از این توصیف ها و تحمید هایی که من گفتم، 10 تا اسم تو را گفتم، ولی تو از اینها بالاتر، یه اندازه فهم خودم دارم. بله هیچ کس که نمیتواند خدا را آنچنان که هست بشناسد، فقط خود خدا میداند. لا یعرف ما هو الا هو، اون هویت خدا را غیر از خود خدا هیچ کسی نمیتواند بشناسد. بله اون جمله معروفم که به رسول اکرم نسبت میدن دیگه، رسول اکرم چی فرمود؟ ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک سبحانک انت کما اثنیت علی نفسی، خدایا ما تو را به حق المعرفه نمیتوانیم بشناسیم، به حق العباده نمیتوانیم عبادت کنیم، تو خودت اونگونه هستی که خودت بر خودت ثنا کرده ای، خودت خودت را میشناسی، کسی نمیتواند. این سبب میشه که هم ما راه شناخت خدا رو باز کنیم و هم بله حد خودمونم در این شناخت خدا بشناسیم که حد ما در شناخت پروردگار متعال چگونه هست. خب اینم نکته چندم شد؟ پنجم. و اما نکته ششم، آخرین نکته در تفسیر آیه، تفسیر جمله فقنا عذاب النار. این جمله هم دلالت می کند بر یکی از مقامات روحی و معنوی اولوالالباب، چون آیه بحثش راجب اولوالالبابه. ذکر یه مقامشون بود، فکر یه مقامشون بود، دعا یه مقامشون بود، تسبیح و تقدیس یه مقامشون بود. این فقنا عذاب النار یکی از مقامات روحانی و معنوی اولوالالباب است، عبارت است از خوف از خدا، مسئله خشیت را اینطور مطرح. فقنا عذاب النار میترسد از عذاب الهی، تقاضا میکند که خدایا مرا از اون عذاب خودت بله نگهدار. مقام خوف هم جزء مقامات بسیار مهمی است. سروران عزیزم بزرگان فرمودند بدون خوف و خشیت انسان به جایی نمیرسد. تا خوف نباشد انسان دست و پایش جمع نمیشد. اگر انسان نترسد یله و رها میشود. باید بترسد، باید خوف داشته باشد. حالا خوف هم خودش مراتبی دارد که حالا این اشاره باید در جای خودش مطرح کنیم. یکی از مراتب خوف، خوف از عذاب الهی است. و قنا عذاب النار. این حالت در اولیاء خدا هست که همیشه نگران آخرت هستند، نگران عاقبتشون هستند و دائما از خدا تقاضا میکنن خدایا تو ما را حفظ کن. فقنا یعنی تو ما را حفظ کن، تو ما را حفظ کن از اون عذاب و سخط الهی، که این هم یکی از مقامات در راستای با این مقام خوف. دیگه شنیده اید حالات خوفی اهل بیت علیهم السلام از رسول اکرم بگیرید تا امام دوازدهم. در تاریخ زندگانیشون یه بخشی از گزارش هایی که برای ما نقل کردن حالات معنوی خوف اینهاست، چه حالت خوفی اینها داشتن نسبت به عذاب الهی. از رسول اکرم این نمونه را خدمتتون عرض کنم که ام سلمه میگوید رسول گرامی اسلام شبی در منزل من بودن که نوبت من بود، آمدن در بستر خوابیدن، شاید یک نیم ساعتی 40 دقیقه گذشت، رسول خدا احساس کردن که من خوابم برده، از بستر بلند شده ولی من خوابم نبرده بود. پیغمبر آرام گرفته بودن تا اهل بیتشون بخوابن. مقداری گذشت، احساس رسول خدا این بود که من خوابیدم ولی من هنوز خوابم. دیدن پیغمبر بلند شدن، از بستر بلند شدن، تحریک شدم که پیغمبر کجا میخوان برن. بلند شدم دنبال پیغمبر اکرم، دیدم از داخل اتاق آمدن در صحنه حیات منزل، افتادم به روی زمین و شروع کردن گریه کردن پشت سر هم، حالت خیلی عجیبی. از گریه رسول اکرم من به گریه در آمدم. رسول اکرم متوجه من شدن، فرمودن شما بیدار بودید؟ گفتم بله یا رسول الله. بعد عرض کردم یا رسول، شما که اینطور از خوف خدا گریه میکنید پس تکلیف ما چه میشه؟ فرمود ام سلمه مسئله حساسه، این نیست که من پیغمبرم شما خیال میکنید کار من تمام شد. فرمود مسئله حساس، چون در همون حالتی که حضرت گریه میکردن این جمله را تکرار میکردن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یک چمش بند هم زدن مرا به خودم واگذار نکن. فرمود ام سلمه حساس مسئله، مسئله عبودیت حساسه. فرمود خداوند متعال یک لحظه برادرم یونس را به خودش واگذار کرد. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ یک لحظه، یک لحظه خدا او را به خودش واگذار کرد، اون اتفاق افتاد. فرمود من از او میترسم، میام گریه میکنم، خدا مرا به خودم واگذار نکن. سروران عزیز مسئله، مسئله مهمیه، یعنی که از ابزارهای تربیتی قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام که مؤمن در حال خشیت باشد. البته در کنارش رجا هم هست، امید هم هست، ولی اینم هست، همش اینوری نباشیم. بله همش یه طرفی، همش خنده، همش شوخی، همش فرض بفرمایید، نه، یه مقدار مؤمن در کنار خنده ها گریه ها هم دارد. رسول اکرم فرمود لا تعلمون ما اعلم، اگر شما میدانستید آنچه را من میدارم لبکیتم کثیرا و لضحکتم قلیلا، اگر آنچه که من میدانستم شما میدانستید گریهتون بیشتر از خندتون بود، گریه های شما بیشتر از خنده هایتان بود. بخاطر اینکه مؤمن باید یه خوفی داشته باشه. خوف انسان رو جمع میکنه، خشیت انسان رو جمع میکنه. بیخبری و بیخوف بودن و بیخشیت بودن توجه فرمودید. حالا در ذیل خوف عجیب روایاتی داریم. خدای متعال در حدیث قدسی فرمود لا اجمع بین خوفین ولا اجمع بین سرورین. فرمود من بین دوتا خوف جمع نمی کنم، بین دوتا سرور هم جمع نمی کنم. بعد توضیح میده خوفین چیه. فرمود فمن خاف انی فی الدنیا فهو مسرور فی الاخره. کسی تو دنیا خوف داشت و آخرت خوشحاله، دیگه آخرت ترسان نیست، دو تا خوف با هم جمع نمیشه، خوف دنیا و خوف آخرت نیست. من خوف فی دنیا فهو مسرور فی الاخره. بعد فرمود و من کان مسرورا فی دنیا فهو خائف فی الاخره. دو تا سرور نمیشه، دو تا خوف هم نمیشه. خوف دنیا میشه چی؟ هله سرور. سرور دنیا میشه. فلذا فرمود بله اگر چشمی در دنیا گریان باشه در آخرت دیگه گریان نیست. کسی که در دنیا کل عین باکیت یوم القیامه، هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر سه تا چشم که اینها گریان نیستن. اولی فرمود عینون بکت من خشیت الله، اون چشمی که از خشیت خدا گریه میکنه. این فقنا عذاب النار اون حالت خوف اولیاء خدا و اولو الالباب را نشان میدهد. خائفون فی دنیا، البته خوف هم دقت داشته باشید، همون مرزهایی که اهل بیت مشخص کردن نباید فراموش کنید. خوف مطلق نیست ها، خوفی که در کنارش رجا هست، خوفی که در کنارش امید هست، نه خوف سوزنده، خوف سازنده. ببینید گاهی از اوقات خوف سوزنده میشه، چون فقط خوف داشته باشه که اصلا حالت یأس و ناامیدی بهش دست میده، اصلا دیگه افسردگی بگیر و نه، این نیست. خوفی که سازنده باشد، خوفی که محرک باشد، حرکت بده، این خوفی است که کنارش امیدم هست. خوف با امید بشیرن و نذیرن انسانها را ترقی میدهد و انسانها را تربیت میکنند. تربیت از اون تعادل بین خوف و رجا هست. حالا این فقنا عذاب النار اینها را بیان میکند. خب اینجا جهت چهارم هم تمام شد انشاءالله. جلسه بعد این جهت پنجم، بحث روایی در ذیل این آیه کریمه، هم از امامیه روایت داریم در ذیل این آیه و هم از عامه روایت داریم در ذیل عامه. روایات جالبی هم هست. انشاءالله عمری باشه، توفیقی باشه، فردا در جلسه آینده خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.